Alo, alo, اینجا تهران. متشکرم خواهم خلاص نجاست.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زندگی مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودش می‌بستند.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
28 مرداد ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق.
در دو بخش نخست این ویژه برنامه رویدادهای نخست وزیری محمد مصدق را در سالهای 30 و 31 مرور کردیم و اینکه چگونه دو رویداد سرنوشت ساز در 30 تیر سال 31 و 9 اسفند ماه این سال بر موقعیت مصدق در عرصه سیاست داخلی ایران تأثیر گذاشت و در پایان سال 31 بیش از هر زمان دیگری متحدان کلیدی او در جبهه ملی از او روی گرداندند. همچنین در پایان قسمت دوم شنیدیم که با روی کار آمدن جمهوری خان در آمریکا، دولت این کشور سرانجام پذیرفت که به نقشه سرنگون کردن مصدق بپیونده. همراه شدن آمریکا با بریتانیا برای سرنگون کردن مصدق یکی دیگر از ابهامات جدی در ماجراهای سال 1332 خورشیدی است. محمد مصدق بیش از هر گروه جناح سیاسی دیگر در ایران میتوانست به متحدی دموکراسی‌خواه برای آمریکا تبدیل شود. سوال کلیدی‌تر این است که دولت آمریکا چه منفعتی در سرنگونی مصدق می‌دید؟ در حالی که مناقشه نفت و مسئله ملی کردن آن مسئله ایران و بریتانیا بود و کسانی که از ضرر هنگفت مالی ملی شدن نفت ایران خشمگین بودند، بریتانیایی ها بودند. پاسخ به این سوال منشأ اختلاف نظری دیگر است. ابتدا از یک مأمور سابق CIA که در ماجرا دست داشته بشنویم. مردی به نام جان والر که در حاشیه کنفرانسی در سال 1381 خورشیدی در لندن در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا در سرنگونی مصدق مشارکت کرد به رادیو آزادی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد چنین گفت:
Very briefly, I would say that it related almost completely to the Cold War.
خیلی خلاصه بگویم که به نظر من تقریبا به طور کامل مرتبط با جنگ سرد بود. ما شواهد بسیاری داشتیم که سیاست شوروی در آن زمان به گسترش بیچون و چرا تمایل داشت و شواهدی بود مبنی بر آن که ایران هم بخشی از برنامه توسعه طلبی شوروی است. شوروی همیشه خواهان کنترل کشورهایی بود که با آنها مرز مشترک داشت. این موضوع در منطقه اروپای شرقی، خاورمیانه، شامل ایران و ترکیه و همچنین افغانستان و چین دیده می‌شد. علاوه بر اینها جنگ کره و مسائل اروپای شرقی و برلین مطرح بود. اینها در کنار پیروزی احزاب طرفدار شوروی در ایتالیا و فرانسه مسائل جنگ سرد بودند. با وجود اینکه استالین می‌کوشید این مسائل را پنهان کند، اما ما از تحرکاتی که در این زمینه انجام می‌گرفت مطلع بودیم. آمریکا به شدت از تحرکات شوروی در آن زمان نگران بود. بدین ترتیب انگیزه آمریکا مسئله جنگ و امنیت ملی بود. کسانی که میگویند نفت انگیزه اصلی در کودتای 28 مرداد بود، حتما به منافع بریتانیا اشاره دارند. اما اگر منظورشان آمریکاست، من فکر نمی‌کنم که نفت برای ما مسئله اصلی بود و حتی اصلا مسئله نبود. مسئله ما جنگ سرد بود.
اما در همان کنفرانس هدایت الله متین دفتری، فعال سیاسی و نوه دکتر مصدق، به رادیو آزادی گفت که نمیتواند این حرف ها را قبول کند.
من اصلا موافق نیستم، چون فکر میکنم کسانی که این نظر رو مطرح میکردن قصد توجیه کودتا رو دارن و به شکل ساده لوحانه خودشون فکر میکنن که اگر دخالت خارجی رو به علت خطرات جنگ سرد توصیف بکنند، اون وقت اون عمل زشتشون که دخالت در امر ایران بوده و بستن راه دموکراسی به روی ایران به صورتی توی این برخوردهای امروزی توجیه میشه. مسئله نفتی مسئله خیلی اساسی و مرکزی بود در اون دوران، چون اگر نظریه دکتر مصدق در مورد کنترل صنعت نفت، کنترل تولید و کنترل استخراج و سایر مسائل مربوط بر اونها عملی میشد، ترس از این داشتن که در سایر کشورهای ناچار بشن بر همین اساس کنار بیان و وارد قراردادهای جدید بشن. دکتر مصدق آخرین صحبتش با اینها این بود که شما سقف غرامتتون رو مشخص بکنید که چقدره، که اگر برای ما قابل پذیرش بود که میپذیریم، وگرنه به حکمیت دیوان دادگستری بین المللی در لاهه تن میدهیم و در اونجا اجازه میدن که حکمیت بکنن.
این نظر متین دفتری از سوی محققینی چون یروان آبراهامیان در نیویورک تایید می شود. او در سال 92 کتابی منتشر کرد به نام کودتا تا همین نظر را شرح دهد. اما محقق دیگری مارک گازیروفسکی می گوید در آن زمان اصلا آمریکا به نفت ایران نیازی نداشت.
هیچ نیاز عمده‌ای به نفت وجود نداشت. در کویت، عربستان سعودی و دیگر نقاط نفت بسیاری کشف شده بود. شرکت‌های نفتی آمریکایی علاقه نداشتند که به ایران بروند. هیچ فشاری هم بر دولت آمریکا وارد نمی‌کردند که شرایط این کار را برایشان فراهم کند.
ترس از کمونیسم یا دقیق‌تر ترس از حزب توده همانقدر که در موضع‌گیری دولت آمریکا در برابر تحولات ایران تأثیر داشت، در داخل کشور نیز مسئله برخی گروه‌ها مانند روحانیون و اسلامگرایان درون مجلس بود. در ماه‌های پایانی حکومت مصدق بین او و مهمترین متحد روحانیش یعنی آیت الله کاشانی حسابی شکراب شده بود. اما به طور کلی در نگاه کسانی مانند احسان نراقی از نزدیکان آیت الله کاشانی در آن زمان، ترس از کمونیسم یکی از دلایل مهم حمایت روحانیان از شاه بوده. نراقی در مصاحبه‌ای پیش از مرگش به رادیو فردا چنین گفت:
روحانیت ایران در 28 مرداد به علت مبارزه با کمونیسم و خطر تجزیه مملکت هم بود که یه مقداری رفتن به طرف شاه و ضدیت با توده، چون به توده مسلط بود بر ایران و یقیناً با رفتاری که مصدق داشت ایران خدا می‌دونه چی می‌شد اگر 28 مرداد نبود. اینم باید در نظر گرفت.
این نظر از سوی داریوش همایون از سیاستمداران هوادار سلطنت نیز تایید شده است. او که خود داماد فضل الله زاهدی بود پیش از مرگش به رادیو فردا گفت:
کاشانی پادشاهی رو لازم میدانست برای ایران، برای اینکه در اون دوره ما در گرماگرم جنگ سرد بودیم و کاشانی به درستی، بسیاری دیگران هم غیر از مذهبیان در ایران به درستی فکر میکردن که اگر پادشاهی در ایران برچیده بشود دست چپگرایان قوی تر خواهد شد و بعد هم خب معلوم شد که حزب توده چه اندازه نیرومند بوده است و چه رخنه‌ای در ارتش کرده بوده نیروهای انتظامی با مطامعی که شوروی اون موقع در ایران داشت و برای ایران داشت. این وحشت بود که با برچیده شدن پادشاهی و رفتن پادشاه از ایران کار ایران تمام خواهد شد.
ضمن اینکه کاشانی در نبرد با مصدق در همان اوایل سال 32 خود را به کلی بازنده یافت. در بهار آن سال هواداران مصدق در روزهایی که خانه کاشانی به ستاد مخالفان دولت تبدیل شده بود به فکر ریاست مجلس افتادند و رئیسی که در جلسات شرکت نمی کرد. کاشانی در روز 10 تیر ماه سال 32 ریاست مجلس را با اختلاف 10 رأی از دست داد. کوروش زعیم، عضو جبهه ملی.
از اون پس کاشانی شمشیر خودش رو رو بست و یک اعلامیه بسیار شدید و تند و توهین‌آمیز علیه مصدق صادر کرد و در واقع اعلان جنگ داد.
و این همه در حالی بود که نزدیک به یک ماه پیش از این بیانیه تند، یک بحران سیاسی دیگر بر رابطه مصدق و مجلس 17 تأثیر منفی گذاشته بود. در اردیبهشت سال 32 سرتیپ محمود افشارتوس رئیس کل شهربانی کشور در تهران مفقود شد و بعد از چند روز جسدش که آثار شکنجه سخت بر آن دیده میشد پیدا شد. به دستور مصدق تحقیقات گسترده برای یافتن عاملان این قتل مشکوک آغاز شد و در پی انجام تحقیقات و دستگیری عده‌ای نام یکی از سرشناس‌ترین یاران مصدق که حالا دیگر مانند کاشانی و مکی و حائری‌زاده به جمع مخالفان پیوسته بود به عنوان یکی از دستن در کاران قتل مطرح شد. مظفر بقایی از بنیانگذاران جبهه ملی و دبیر کل حزب زحمتکشان که در ماه‌های پایانی حکومت مصدق مانند چند چهره سرشناس دیگر در اردوگاه مخالفان قرار گرفته بود. پرونده قتل افشارتوس خیلی سریع به یک زورآزمایی تازه میان مصدق و مخالفانش بدل شد. شرح ماجرا را از مجید تفرشی مورخ ساکن لندن بشنویم.
از طرف مصدق بقایی و یارانش به اتهام کودتا و بلوا و به توطئه علیه دولت متهم میشن. در طرف مقابل هم کسانی که به اصطلاح این اتهام بهشون وارد شده بود از خود بقایی به پایین متهم میکنن دولت رو که در جریان پرونده از کسانی که بازجویی کردن شکنجه کردن و آزار و اذیت جسمی کردنشون و به طور فیزیکی به زور اعتراف گرفتن از یه عده، و این در واقع این مسئله صرف نظر از اهمیت روبوده شدن خود رئیس شهربانی مصدق یا ترتیبش افشارتوس باشه، تبدیل میشه باز دوباره به یک فوتبال سیاسی دیگه، لهو علیه دولت. البته همه متهمان یعنی حدود 15 نفر دستگیر میشن. دکتر بقایی به دلیل مسئولیت پارلمانی داشت دستگیر نشد، ولی پرونده براش تشکیل شد، در آستانه دستگیری بود در 28 مرداد.
وقتی پای مظفر بقایی به ماجرا باز شد و مسئله بازداشت او جدی شد، علی زهری یار نزدیک بقایی که خود از بنیانگذاران حزب زحمتکشان بود و روزنامه‌اش به نام شاهد به عنوان ارگان این حزب فعالیت می‌کرد، در مجلس شورای ملی دست به کار شد تا مصدق را استیضاح کند. زهری اصولاً به خاطر حمایت مظفر بقایی و در جریان تلاش جبهه ملی برای ملی شدن نفت، به عنوان یک سیاستمدار حامی نهضت ملی وارد مجلس شده بود. اما همانند بقایی که آرام آرام از مصدق دور شد، او نیز به جمع مخالفان پیوسته بود. به ابتکار زهری روز 23 تیر ماه سال 32 برای استیضاح مصدق تعیین شد. قتل افشارتوس و در پی آن جنجال سیاسی و اتهامات به مظفر بقایی و طرح مسئله استیضاح و برکناری مصدق در نگاه برخی میخ آخر است بر تابوت همکاری‌های مصدق و مجلس 17. مجلسی که خود مصدق انتخاباتش را برگزار کرده بود و مشروعیتش را به همان مجلس و نمایندگانش وامدار بود، حالا میخواست او را استیضاح کند و از قدرت پایین بکشد. در این زمان است که محمد مصدق یکی از مهمترین تصمیمات سرنوشت ساز حیات سیاسی خود را گرفت، انحلال مجلس 17. در واقع در کمتر از یک ماه بعد از بیانیه شدید اللحن کاشانی علیه مصدق، نخست وزیر تصمیم خود را در جمع متحدان وفادارش مطرح کرد. کوروش زعیم، عضو جبهه ملی.
در 22 تیر 32 مصدق در جلسه با گروهی از نمایندگان مجلس گفت با وضعی که در مجلس وجود دارد دولت دیگر قادر به کار نیست. اقلیت به جای انتقادهای اصولی از عملکرد دولت همه وقت خود را صرف تحریک و توطئه علیه دولت می کند. در چنین وضعی دولت چاره‌ای جز مراجعه به آرای مردم برای تعیین تکلیف خود ندارد. در روز 23 تیر نمایندگان فراکسیون نهضت ملی که 27 نفر بودند از نمایندگی مجلس استعفا کردند. در پی این استعفا 25 نفر دیگر از نمایندگان دو فراکسیون دیگه، فراکسیون اتحاد و فراکسیون کشور، که خودشونو از نمایندگان درباری جدا نگه داشته بودند و جزء فراکسیون نهضت ملی هم نبودند و میدونستن که اگر در این زمان کنار نرن وجهه خودشون در میان مردم از دست خواهند داد، استعفا کردند. اکنون مجلس 52 نماینده از 79 نفر را از دست داده بود.
به این ترتیب در روز 23 تیر ماه نمایندگان مخالف مصدق ناگهان در برابر مسئله استعفای نمایندگان حامی دولت قرار گرفتند و نتوانستند طرح استیضاح خود را پیش ببرند. 27 نماینده باقی مانده کماکان در مجلس برنامه ریزی برای انتقاد از دولت را پیش گرفتند و حتی در یک رأی گیری بار دیگر کاشانی را به ریاست مجلس 27 نفره انتخاب کردند. مرداد ماه سرنوشت در سال 32 در حالی آغاز شد که محمد مصدق مصمم بود مجلس 17 را که به مرکز مخالفانش بدل شده بود به کلی از سر راه بردارد. در 5 مرداد ماه نخست وزیر در یک پیام رادیویی از مردم خواست که با رأی خود تکلیف این مجلس را روشن کنند. همه پرسی برای انحلال مجلس، نخستین رفراندوم تاریخ مملکت ایران. این تصمیم انتقادهای بسیاری را برانگیخت و از برخی نزدیکان تا بسیاری از دشمنان مصدق علیه آن سخن گفتند. آیت الله کاشانی هم بیانیه‌ای صادر کرد و شرکت در رفراندوم را برخلاف نظر امام 12 شیعیان خواند. حزب توده اما موافق رفراندوم بود و از هوادارانش خواست تا در آن شرکت کنند و به انحلال مجلس رأی موافق بدهند. اما مهمتر از مسئله برگزاری رفراندوم، شکل بی سابقه برگزاری این رأی‌گیری است. در این همه پرسی دو رأی وجود داشت، موافقت با انحلال مجلس و مخالفت با انحلال مجلس. اما محل رأی‌گیری موافق و مخالف با یکدیگر فرق داشت و به سادگی اصل محرمانه بودن رأی شهروندان نادیده گرفته شده بود. ضمن اینکه بین روز رأی‌گیری در تهران و باقی نقاط کشور نیز یک هفته اختلاف وجود داشت. در نهایت نتیجه رفراندوم نیز با استانداردهای یک انتخابات آزاد فاصله نجومی داشت. جزئیات آرا هر چه بود، مصدق روز 21 مرداد ماه سال 32 با استناد به بیش از 99% آرای موافق انحلال مجلس از شاه خواست تا دستور انحلال مجلس را صادر کند. رفراندومی که در نگاه عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، نتیجه جز تضعیف موقعیت مصدق نداشت.
کسانی که مخالفت علنی نمی کردن ولی پشت پرده بهش می گفتن این کار رو نکن به ضررته، مثل صدیقی، مثل سنجابی، مثل ملکی. به همین خاطر من فکر میکنم رفراندوم صرفا زمینه رو برای برانداختن و برکناری دکتر مصدق آماده کرد و یک محاسبه سیاسی نادرستی بود که فکر میکرد از این طریق هم قدرت نمایی میتونه بکنه و هم در اون دوران فترت شاه جرأت عزلش رو نخواهد داشت.
ضمن اینکه مجید تفرشی معتقد است این رفراندوم مشکل اتحاد نیروهای مذهبی در جبهه مخالفان را حل کرد.
تقریبا بعد از نهم اسفند به تدریج یه سری حوادثی رخ داد که نقطه اوجش رفراندوم انحلال مجلس 17 بود که جناح مذهبی ایران، چه جناح سیاسی مذهبی مثل آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی در تهران و چه جناح سنتی مذهبی در قم مثل آیت الله بروجردی و اطرافیانش در زعامت حوزه علمیه قم، به این نتیجه رسوند که مصدق اختیارش از دست خودش خارجه و امیدی به آینده حکومت مصدق نیست. انتخاب بین شاه و طرفداران شوروی و کمونیسمه و در واقع اونا راهشون رو در واقع جدا کردن و یک ائتلاف خواسته یا ناخواسته با شاه کردن، نه از جهت اینکه طرفدار سلطنت بودن و به اصطلاح مخالف ملی شدن نبودن، برای اینکه خطر پیش رو رو خطر کمونیسم دیدن.
بدین ترتیب در آخرین روزهای زمامداری محمد مصدق عملا اون نه تنها در میان متحدان وفادار در موضعی متزلزل و بی‌ثبات قرار گرفته بود، بلکه برخی اقداماتش موجب شده بود تا ائتلاف نانوشته دشمنانش از هر زمان دیگری مستحکم‌تر شود. به موازات این شمشیرکشی‌های سیاسی میان مصدق و مخالفانش، آنطور که یرواند ابراهامیان میگوید، آمریکا که دیگر برای سرنگون کردن مصدق مصمم شده بود و بریتانیا که دیگر آرزویی جز سقوط مصدق نداشت، بیکار ننشسته بودند و برای کنار زدن او برنامه ریزی می‌کردند. به گفته یروان ابراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب کودتا که به تحلیل وقایع 28 مرداد اختصاص دارد، اگر بخواهیم نقشه آنچه را در پایان مرداد ماه رخ داد مرور کنیم، باید از سال 32 بازگردیم به سال 31 و تظاهرات 30 تیر و بازگشت قدرتمند مصدق به دفتر نخست وزیری. ابراهامیان شرح می‌دهد که چگونه برنامه‌ریزی‌ها از آن زمان برای سرنگون کردن مصدق آغاز شده.
آنها برنامه ریزی برای کودتا را بعد از 30 تیر آغاز کردند، چون هم سفیر بریتانیا و هم سفیر آمریکا به این نتیجه رسیدند که نمی توانند از طریق مجلس مصدق را سرنگون کنند و تنها راه کودتای نظامی است. از آنجا به بعد این دو نفر جلساتی برگزار می کردند که چگونه کودتا کنند. اولین موضوعی که باید تصمیم می گرفتند این بود که چه کسی گزینه مناسبی است تا رهبری کودتا را به عهده بگیرد. اول فهرستی از نامهای 4 نفر را داشتند و در نهایت از میان این 4 نفر یکی را انتخاب کردند، زاهدی. بعد از آن باید ساختار عملیات را تنظیم می کردند. آمریکا در آن زمان CIA را در ایران داشت که نه تنها شامل ماموران خودشان می شد، بلکه بعضی از ایرانی ها هم با آنها کار می کردند. البته کودتا فقط بعد نظامی نداشت، هرچند که بعد نظامی آن مهمترین قسمت کودتا بود. آنها باید افسران ارتش، به ویژه افسران تانک ها را به استخدام خود در می آوردند و در زمان وقوع کودتا CIA 40 افسر تانک در پادگان های تهران در اختیار داشت که حاضر بودند در حمایت از شاه به میدان بیایند. بخشای دیگری از کودتا هم بود برای تضعیف دولت و آماده کردن زمینه کودتا، مانند آدم ربایی که مهمترینش رو بودن رئیس شهربانی افشار توس بود که یک جنگ روانی مهم علیه دولت به راه می انداخت. بعد دیگرش مقالاتی بودند که مرتب با این مضمون که ایران در آستانه سقوط به دامن کمونیست است منتشر می شدند، یا فشار اقتصادی که با تحریم و خودداری از خرید نفت به ایران تحمیل می شد. بریتانیایی ها هم دارایی های ایران را مسدود کرده بودند. اینها همه روش های CIA برای تضعیف دولت بودند. در واقع این یک واقعه ای نبود که به شکل ناگهانی در مرداد 32 رخ داده باشد، بلکه ماها برنامه ریزی و نقشه پشتش بود.
به بیان دیگر، از نظر مورخینی چون ابراهامیان، وضعیتی که محمد مصدق در روزهای پایانی مرداد ماه 32 با آن مواجه بود، لزوماً نتیجه تصمیمات خود او و مخالفانش نبود و تحریکات هدفمند سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا نیز در پدیدار شدن این وضعیت نقش داشتند. سالها بعد حسین مکی، یکی از یاران کلیدی مصدق که در نهایت یکی از مخالفان او شد، در مصاحبه با روزنامه توس در سال 77، تنها یک سال قبل از مرگش، این نظریه را تایید کرد و گفت که معتقد است اختلاف شخص او با مصدق نتیجه خواست و تحریکات بریتانیا و آمریکا بوده. حالا سوال این است که چطور فضل‌الله زاهدی پذیرفت که به این نقشه بپیوندد. اردشیر زاهدی فرزند او که در همان زمان بسیار فعال بوده به هیچ وجه حاضر نیست قبول کند که به قدرت رسیدن پدرش بخشی از یک توطئه تحریزی شده سازمان CIA بوده. اما قبل از آنکه تکذیب پرشور او را در این زمینه بشنویم، پاسخ به این سوال را بشنویم که اصولاً چرا فضل‌الله زاهدی به رغم آنچه تعلقات میهن پرستانه خود می‌خواند تصمیم گرفت دولت محمد مصدق را سرنگون کند. مگر نه اینکه مصدق در صدر نهضتی برای ملی کردن نفت بود و به عنوان یک چهره ضد استعماری شناخته می شد. فضل‌الله زاهدی که می گوید همواره با نفوذ بیگانگان در کشور مشکل داشته، چطور در برابر رهبر یک نهضت ضد انگلیسی قد علم می کند؟ توضیحات اردشیر زاهدی، فرزند فضل‌الله زاهدی که بعدها خود داماد شاه شد.
وقتی توهینی که به شرافت نظامیش بود، به همین دلیل هم نطقیست که در مجلس کرد، به همین دلیل هم توفیج کردن، به همین دلیل هم ایشون چون حاضر نبود ادامه داد. در این جریانات اشخاصی مثل آیت الله کاشانی، آیت الله بهبهانی، حضرت آیت الله بروجردی آمدن به طرف بود. عده‌ای از وکلا مجلس نیمبندی 63 تاست دیگه، در 11-12 تاش که مخالفین هست، بعضیشون هم ارشد که با اوزا میرن. بعد که آمد اختیارات گرفت از مجلس تمام مدت، بعد که آمد ارشد رسید به آمدن رفراندوم کردن و بستن مجلس.
اما ابراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب‌های چون ایران بین دو انقلاب، میگوید که زاهدی برای رسیدن به هدفش، یعنی سرنگون کردن مصدق، نه تنها با ماموران آمریکایی تماس گرفت که حتی در آن زمان در تماس‌هایش درباره میزان نفوذ خود بر ارتش اقرار کرد تا بتواند حمایت آمریکایی‌ها را جلب کند.
When Zahedi first approached the Americans about the coup،
وقتی زاهدی برای کودتای آمریکایی‌ها تماس گرفت، حمایت‌هایی در ارتش داشت و این موضوعی بود که او استفاده می‌کرد تا خود را گزینه مناسبی نشان دهد. آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها خیلی زود فهمیدند که زاهدی درباره میزان نفوذش در ارتش اغراق می‌کند. حامیان او در ارتش همگی بازنشسته شده بودند. افسران بازنشسته در موقعیتی نیستند که بتوانند کودتا کنند. شما برای کودتا به افسران نیاز دارید که کنترل تسلیحات و پایگاه‌ها و تانک‌ها را در اختیار دارند و آن افسران آدم‌های زاهدی نبودند. آنها افسران جوانی بودند که با شخصی به نام سرهنگ اخوی در تماس بودند. اخوی نقش تعیین کننده ای ایفا کرد که آن هم تنهایی نمی‌توانست کاری بکند. او با پول و اعتباری که بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها به او دادند این کار را انجام داد.
فارغ از تلاش‌های دامنه‌دار و پرسابقه مخالفان خارجی مصدق برای بی‌ثبات کردن دولت او، به گفته مارک گازیروفسکی، نقشه‌ای نیز به عنوان نقشه اولیه سرنگونی گام به گام مصدق از سوی سازمان CIA تهیه شده بود.
The initial plan was drawn up in May of 1953.
نقشه اولیه در می 1953 اردیبهشت 32 توسط کارمندان CIA و ماموران اطلاعاتی بریتانیایی تهیه شد که آن را عملیات شبه قانونی برای سرنگونی مصدق می‌خواندند. بر اساس این نقشه امیدوار بودند که با کمک روحانیون یک سری تظاهرات راه بیاندازند و بعد کنترل از دست خارج شود و آنها مصدق را از قدرت به زیر بکشند. در این طرح اگر نقشه اولیه به نتیجه نمی رسید، نظامیان وارد می شدند و با یک کودتای کلاسیک نظامی مصدق را سرنگون می کردند. زمان گذشت و روحانیونی که کمکشان ضروری بود حاضر نشدند که همکاری کنند و نقشه اولیه کنار گذاشته شد. ضمن اینکه مصدق هم فهمید قدرت‌های مرموز در حال فعالیت هستند تا نفوذ او را در مجلس از بین ببرند و او هم یک رفراندوم برگزار کرد تا مجلس را ببندد. وقتی دیگر راهی نبود از طریق مجلس مصدق برکنار شود، CIA رفت سراغ نقشه کودتای نظامی.
در قسمت بعدی این برنامه ویژه خواهیم شنید که مهمترین مخالف کودتا چگونه به انجام آن راضی شد.
It needed a lot of arm twisting by the British and Americans to get the Shah on board.
و سرانجام میرسیم به رویدادهای 25 مرداد 32 و فرمان برکناری مصدق با امضای محمد رضا شاه.
اعلیحضرت برای نجات کشور از خطر نابودی دکتر مصدق را از نخست وزیری عزل کردند. اکنون من میروم حکم را ابلاغ کنم.
و روایات گوناگون از واکنش مصدق.
ایشون در ساعات اول قبول کرده بود که استعفا بده، یعنی برود کنار،
میگه کودتای نظامی میخواست بشه و ما سرکوب کردیم.
ولی وقتی شما سرهنگ نصیری رو با زیر پوش و سرباز رو نمیفتین 12 شب سراغ دکتر مصدق، میشه به این گفت کودتا؟
آیا شاه حق داشت که نخست وزیر را برکنار کند؟
مجلس وجود داشته ولی بعده من نصاب نداشت.
بحث فرمان شاه از روزی که ابلاغ شد تا همین امروز که داریم صحبت میکنیم راجبش جزء چشم اسفندیارها و پاشنه اشیرهای طرفداران دکتر مصدق است.
یه جا در دادگاه میگه البته اگر این فرمان رو روز آورده بودن و شب نیاورده بودن من میپذیرفتم.
و از رویدادهای 25 تا 28 مرداد خواهیم گفت.
تقریبا دولت آنچنان اختیاری برای اداره لحظه به لحظه و روز به روز کشور نداشت.
مصدق در موضع اخلاقی بزرگی گیر کرده بود
و تصمیمی کلیدی که بر سرنوشت نخست وزیر بی تأثیر نبود.
در شب 27 مرداد به 28 مرداد مصدق به ارتش و به شهربانی دستور داد که به کسانی که تظاهر میکنند بر ضد شاه رحم نکنند.